در جشنواره و فیلم ها رو دارن میبینن، رعایتش به نام های بهداشتی به نحو احسن داره انجام میشه. آقای مسعود نجفی در استودیو کافه رادیو در جشنواره فیلم فجر اینجا در کنار من هستن. سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام آقای کنگلو عزیز، شنوندگان عزیز برنامه‌تون، خوشحالم این بار حضوراً در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
رو در رو با هم صحبت میکنیم.
درود بر شما. پیش بینی شما این بود که فیلم ها رو تنها برای داوران به نمایش بذارین، اما میدونم دغدغه شما خاصه در کنار اینکه جشنواره رو برگزار کنین برای مردم هم بودش.
بله، الان که روز چهارم جشنواره است،
بله،
همونجور که شما به درستی اشاره کردید، واقعا این دوره هیچ چشم‌اندازی ما مقابلمون نبود که بدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد و تقریبا به قول آقای طباطبایی نژاد دبیر جشنواره از صفر شروع کردیم و رسیدیم به مقطعی که الان میشه گفت از دوره‌های گذشته بخش‌هایش حتی پررنگ‌تر شده جشنواره در شرایط کرونایی.
درسته.
ما در این دوره 150 سینما در سطح کشور میزبان مخاطبان و علاقمندان به سینما هستند که به نسبت دوره‌های گذشته افزایش بیشتری داشته و خوشبختانه برنامه‌هایی که پیش‌بینی کرده بودیم در حال انجام هستش و داریم تلاش می‌کنیم که کاملاً موارد ابلاغی و از ستاد کرونا و وزارت بهداشت رعایت کنیم تا بتونیم یک جشنواره امن داشته باشیم.
خیلی متشکرم. در مورد اهدای سیمرغ مردمی جشنواره فیلم فجر هم به ما میگین که به چه شکلی میخواد برگزار بشه امسال؟
بله، بلیت فروشی این دوره جشنواره از 11 بهمن ماه آغاز شد و همون موقع اعلام کردیم که آرای مردمی هم از این طریق خواهد بود. از روز اول جشنواره کسانی که به سینماها مراجعه میکنند یک کدی رو، در واقع کد که هنگام خرید بلیط دریافت کردن رو میدن و وقتی که حضورشون در سینما ثبت میشه لینکی براشون میره که بتونن آرای مردمی از فیلمشون رو تا آخر شب انتخاب کنن.
قابل رصد هم هستش.
قابل رصد هستش و اولین آماری که ما تو این چند روز داشتیم و من میخوام برای اولین بار از برنامه شما اعلام کنم.
چقدر خوب، چقدر خوب.
آقای شاهرضایی همیشه میگه برای ما خبرهای جدید داشته باش و هنوز برای ما باشه. اعلام نکردیم اینو جایی. تا الان امروز نمایش فیلم ها در سراسر کشور آغاز شد و امسال برای اولین بار مردم سراسر کشور میتونن در رای گیری در انتخاب فیلم برگزیده تماشاگران شرکت کنن.
بله،
این رای گیری که از امروز هم در سراسر کشور آغاز شده، تا کنون فیلم ابلق در واقع 175 رای تا حالا داشته. البته این رایی که من میگم حالا اینکه چه رأی دادنش روز آخر جشنواره مشخص میشه، ولی 175 رأی ابلق داشته، 161 رأی بی همه چیز و 141 رأی شیشلیک. بازم تأکید میکنم این نشونه اینکه یک فیلم بالاتره یا پایینتره نیستش، نشونه اینه که تعداد آرا رو دارن. ممکنه بعد از ارزیابی چیزی که در نهایت اعلام بشه با مجموع آرایی که میدن فیلم برگزیده متفاوت باشه با این ردبندی که در تعداد آرا هستش. از نظر فروش بلیت هم شیشلیک رتبه اول رو داره، 118,019 بلیت حالا فروخته. ابلق رتبه دوم رو داره، 113,093 بلیت فروخته و بی همه چیز 107,008 بلیت فروخته که رتبه اول تا سوم از نظر فروش بلیت هستش.
بسیار خوب. برای همین سه فیلمی که نام بردین از دو روز گذشته وقتی وارد سامانه های فروش بلیت میشیم اصلا هیچ سینمایی خالی نیستش. میخواین کاری کنین که در واقع سانس اضافه بذارین در این روزها؟
از دیشب تصمیم بر این شد که چون ما امسال تصمیمی بر سانس فوق‌العاده نداشتیم به خاطر محدودیت‌های تردد و اینکه ما دیگه بعد از ساعت 9 نمیتونستیم سانس بذاریم به روال سال‌های گذشته، از دیشب قرار شد فیلم‌هایی که تعداد بلیت‌هاشون تعداد بلیت‌های باقی مانده شون به زیر 1000 برسه،
بله،
صبح براشون سانس فوق‌العاده در نظر گرفته بشه.
روز پنجشنبه و جمعه؟
نه، از در واقع از امروز فیلم‌هایی که تعداد بلیت‌های باقی مانده شون به زیر 1000 برسه صبح براشون سانس فوق‌العاده در نظر گرفته بشه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. و اینکه فقط یه نکته به من بگین که همچنان نمایندگان سازمان سینمایی توی سینما هستن برای رعایت و اجرای شیوه نامه‌های بهداشت.
نمایندگان وزارت بهداشت هم هستن، این دو سه روز گذشته بارها مراجعه کردن و کاملا چک کردن و تایید کردن. خوشبختانه تا الان گزارشی که داشتن همه تایید بوده بر اجرای پروتکل ها.
بسیار خیلی متشکر از شما آقای مسعود خان نجفی. و اینکه خانم عبدالرحیم که اومدن با یک شاخه گل سرخ اومدن، امروز هم کار زیبایی انجام دادیم به مناسبت،
بله، روز
زن
عید هستش، روز میلاد مبارک حضرت فاطمه زهرا هستش و روز زن که از همین جام تبریک میگم و به همه مادران و خانوم هایی که تو جشنواره دارن زحمت میکشن بهشون خسته نباشید میگم.
خیلی متشکرم، روزهای آینده باسم همراه شما خواهیم بود در سرمیز گفتگوی کافه رادیو، رادیو جوان.
زنده باشید، خدا نگهدار.
ای کاش می توانستیم یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر، فیلم های سیاه و سفید را در سالن تاریک سینما با رادیو ببینیم، بایستیم و سینما را تشویق کنیم. در باران فیلم ها به عشق پناه بردیم، به عشق، به آه، به عاشقانی که در یک سالن تاریک گریستند و شادی کردند. جشنواره در جشنواره در کافه رادیو.
خب ساعت 37 دقیقه است و از برج میلاد محل برگزاری جشنواره 39 فیلم فجر ایران همراه شما هستیم. سینمای که رسانه یکی از دوستانم پیام داده که تا الان که فیلم ها رو دیدین تنوع فیلم ها چطور بود با وجود کاهش تعداد تولید فیلم های سینمایی، تنوع گونه و موضوع در جشنواره امسال چیزی از دورهای گذشته به نظر من کم نداره. حالا بعداً در مورد این ماجرا هم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. خب خانم دکتر مریم جلالی بر سر یک میز دیگر تحت عنوان میز گفتگو همراه ما هستن. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان خوب رادیو جوان، کافه رادیو، و عرضم به حضورتون تبریک میگم روز مادر و روز زن رو بر تمام زنان و مادران سرشار از عاطفه و قدرت ایرانی.
خیلی متشکرم، به شما هم تبریک میگم امروز رو. روز زن و گرامی داشته مقام مادر هستش و من ابتدای برنامه در مورد سینماگران زن و بانو که در این دوره بودن گفتم خانم نرگس آبیار، آیدا پناهنده و فرنوش صمدی، و با توجه به این که الان
خانم سینمای... قیدی هم هستن، منیره قیدی هم، خانم قیدی، بله، هم این دارن این فیلم رو
کارگردان؟
بله بله.
خب من فراموش کردم، با توجه به این که فیلم سینمایی ابلغ بالاترین رأی مردمی را تا این لحظه داشته و نویسنده این فیلم نامه و کارگردانش بانو هستن، در مورد نقش بانوان و زنان در سینمای ایران بگین که تو این چند سال گذشته خیلی پررنگ‌تر شده.
ببینید یکی از افتخارات گفتمان انقلاب اسلامی اتفاقا همین عرصه‌های جدیدی برای زنان ایرانی باز شده و علارغم فشارهای سنتی، تفکرات تاریخی و نوع نگاهی که به حوزه زنان و خانواده میشه، ما میبینیم که گفتمان انقلاب اسلامی کاملا روی حوزه زن و حوزه خانواده تمحض و تمرکز داره. چه در این که موضوعات زن و خانواده در سینمای ایران پرداخته بشه و چه اینکه زنان بیان و مبادرت بکنن به ساخت آثار این چنینی. حالا ابلغ که هم موضوعش به نظر من موضوع زنان است و هم از نگاه و زاویه دید یک زن داره ساخته میشه، اما آن چیزی که حالا دوست شما هم پیامک زده بودن و شما پاسخ دادید اینه که در سبد فرهنگی ما به مناسبت روز مادر میخوام اینو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم، در سبد فرهنگی ما و در سبد تولیدات سینمایی ما جای خالی نگاه همه جانبه نسبت به مقوله خانواده و زن در سالهای اخیر کم 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 داره پر میشه. چون اگه توجه داشته باشید ما میدیدیم که یکی از مسائل خانواده همیشه در یک به خاطر بافت دراماتیکی که داره در سینما، مثل خیانت، مثل طلاق، مثل زنان سرپرست خانوار، اینها میمد و برجسته میشد و ابعاد دیگر زندگی خانواده و خانواده کامل از سینما یه مقداری دور بود، یعنی سینما توجهی به خانواده کامل نداشت. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در سالهای اخیر داریم می‌بینیم که مفهوم خانواده در نزد متولیان فرهنگی ما داره کم 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 یک شاکله خاص می‌گیره، یک هم نوایی پیدا می‌کنه و یک عمومیت و کلیتی پیدا می‌کنه که این جای خوشحالیه برای اینکه حوزه‌های پژوهشی، حوزه‌های تحقیقی و خط مشی‌گذاران فرهنگی ما دارن ورود میکنن به حوزه سینما و این به نظر من جای تقدیر داره. نمیدونم دیروز فیلم تیرانداز رو شما دیدید؟
تیرانداز
رو دیدید یا نه؟ دیدید که شاید به نظر بیاد فیلم خیلی زنانه ای نبود، ولی به نظر من نوع نگاهش به مقوله جنگ و نوع نگاهش به مقوله انتقام چقدر مادرانه بود. و یا فیلم های دیگه خود رمانتیسم عماد و توبا چقدر توجه داشت به این زیبایی. حتی فیلم هایی مثل شیشلیک و فیلم هایی مثل بی همه چیز که کانسپت و مفهوم متفاوتی رو به دنبال استعاره سازیان، میبینیم که چه چهره واقعی تر، غیر ذوق زده و چهره کاملتری از زن نشون میده. یعنی نقش آفرینی زن در قصه ها دیگه فقط به کلیشه های قبلی محدود نمیشه و فکر میکنم که سینمای ایران داره راه خودش رو به این سمت باز میکنه. برای سینماگران زنمونم آرزوی موفقیت میکنیم، گرچه من خودم اعتقاد دارم که هنر خیلی جنسیتی نیست و بله. ما مردانی هم داریم که در حوزه خانواده بله. خیلی خوب پرداختن و امیدوارم که سینمای ایران بره به سمت این که مقوله زن رو، آن چیزی که در دین مبینمون کامل بهش پرداخته شده، به اون توجه بکنه، زن رو مثل با نگاه غربی نبینه و بعد مهمتر از اون این که خانواده رو خانواده سالم، مدبر و مولد ببینه.
خیلی متشکرم از شما، از حضورتون در برنامه امروز کافه رادیو. با شما خداحافظی میکنم. خب فرصتمون دیگه خیلی کمه، 2 دقیقه دیگه باید خداحافظی کنیم. فردا در مورد فیلم سینمایی تک تیرانداز، زالاوا و مسرحت حتما صحبت میکنیم. با عوامل این فیلم های سینمایی هم گفتگوهای انجام دادیم که فردا برای شما پخش خواهیم کرد. خب خانم عبدالرحیم،
خیلی متشکرم، انشالله بتونم گزارش های خوبی رو برای شما و دوستان شنوندمون تهیه بکنم. تا فردا به شرط حیات، خداحافظ.
خیلی متشکرم. رأس ساعت 3 عصر فردا با برنامه کافه رادیو در برج میلاد، محل برگزاری جشنواره 39 فیلم فجر، همراه شما خواهیم بود. تنها برنامه رادیویی شبکه رادیوی جوان که به جشنواره فیلم فجر میپردازه. مراقبت. کن.
به روایت تاریخ، در بین ما ایرانی ها همیشه یک رگ غیرتی و غرور مقدسی وجود داره و اونم اینه که دخالت و سلطه بیجای اجنبی رو به صراحت حکم قرآن نمیتونیم تحمل کنیم. ماجرا چی بوده و دکتر شریعتی و استاد مطهری در حسینیه ارشاد چی کار میکنن و چی میگن که آمریکا به شاه ایران از طریق سفیرش حکم میکنه باید در حسینیه ارشاد بسته بشه؟ از این گونه دخالت ها که اسدالله علم وزیر دربار پهلوی در خاطراتش که اتفاقا قبل از انقلاب هم نوشته بگذریم، آیا دخالت و امر و نهی به شاه ایران فقط در مسائل فرهنگی و روشنگری های از جنس حسینیه ارشاد بود؟ نه، انتخاب نخست وزیرهای پهلوی هم تابع تسلیم شاه به فشارهای آمریکاست. آرمین مایر سفیر آمریکا در ایران از فشارهای کندی رئیس جمهور آمریکا به شاه در انتخاب علی امینی به نخست وزیری در ازای اعطای وام 35 میلیون دلاری به ایران حکایت جالبی داره. به روایت تاریخ، شاه در سفرش به سوئیس از سوی آمریکا تهدید میشه که در صورت مقاومت در برابر نخست وزیری امینی، یعنی یار غار کندی رئیس جمهور آمریکا، سلطنت رو برباد میده. مجلس پهلوی نیز از این وابستگی در امان نیست. انگلیسی ها مهره های خود را برای نمایندگی مجلس به شاه تحمیل میکنن. عبدالله گلداری در خاطراتش در مجله رهاورد چاپ آمریکا با صراحت میگه که من نامزد انگلیسی ها در مجلس برای بندرعباس بودم، اما شاه نظرش اون بود که به جای وی مصباح‌زاده به مجلس بره. سفیر انگلیس در تهران با شاه تماس میگیره و سفارش گلداری رو میکنه و مقرر میشه مصباح‌زاده برای وقتی دیگر نماینده بشه.
جوان همراه شما. به سوی قله،
با پیروزی انقلاب اسلامی بخش‌های مختلفی از جمله علمی، فرهنگی، هنری، آموزشی و سیاسی دستخوش تحول شد. در این میان حوزه زنان و خانواده نیز از جریان این پیشرفت‌ها بی‌نصیب نموند و دستاوردهایی را برای کشور به ارمغان آورد، از جمله تغییر نگاه به بانوان.
در طول این نهضت تا حالا که در غیاب رژیم سابقه است می‌بینیم که خانم‌ها در همه مسائل شرکت دارند، در قضیه پاکسازی، قضیه جهاد سازندگی، در همه این امور فعالانه شرکت می‌کنند و آزادانه.
دوره 8 ساله جنگ تحمیلی و دفاع مقدس مردم ایران از سرزمینشون یکی از دوره‌های درخشان حضور و مشارکت زنانه. زنان چه در حمایت و تقویت روحیه همسران و فرزندانشون برای مبارزه و چه در صحنه‌های رزم و مقاومت و در خطوط مقدم خوش درخشیدند و شایستگی و ضرورت حضورشون رو به اثبات رسوندند.
زحمت که خودم خیلی خمیر کردم پختم برای چپه‌ها.
کجا خمیر می‌کردی؟
همین اون محله پایینا.
من نون پختم برای چپه، میگفتم نونم نمیشد، تمام اتصام از پوستر آمده بود تا نون از
این کارو میکردی؟ چرا اینقدر زحمت به خودت میداد؟
خدا بری خاطر جوان ما.
این سال دوم بودم که خب اتفاق جنگ پیش اومد. تربیت در آزادی انسان رو به نظر من توانمند میکنه.
با پایان جنگ تحمیلی نقش زنان کمرنگ نشد و در بازسازی کشور وارد میدان شدند. علاوه بر اون رفته رفته بسترهای گوناگونی برای بانوان ایجاد شد که تا پیش از اون اتفاق نیفتاده بود، مثل حضور در مجامع ورزشی و مدال‌آوری های گوناگون.
Ladies, gentlemen, please raise for us national anthem of Islamic Republic of Iran.
حضور در مجامع علمی و المپیادهای گوناگون از دیگر عرصه‌های درخشش بانوان بعد از انقلاب بود.
ما تقریبا 2 سالی هستش که داریم روی این زمینه کار میکنیم، تو پارک علم و فناوری هستیم.
تحقیق کردیم راجع به زمانه‌های برنامه‌نویسی مختلف که مناسب باشن برای کودکان و جوان.
به سوی قله، ویژه برنامه ای به مناسبت 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
در این سالها زنان در کنار نقش مهم حفظ خانواده تأثیرات زیادی در اقتصاد کشور داشتند، از بانوان فعال در حوزه صنایع دستی گرفته تا زنان کارفرما و کارآفرین.
امینه شمسی هستم، فارغ التحصیل رشته کارشناسی معماری، کار طراحی رو انجام میدم. در کنار کار طراحی فعالیت های دیگه هم دارم. از دیماه سال 1394 با سرمایه 500 هزار تومان شروع به کار کردم با یه دونه چرخ. الان خوشبختانه چیزی حدود 15 تا 16 تا چرخ دارم، ولی الان حدود 15 نفر به طور مستقیم مشغول به کار هستم و حدود 10 نفر به صورت غیر مستقیم.
قبل از انقلاب اسلامی آمارهای مختلف در حوزه بانوان دستخوش تغییر شد که مرور تنها بخشی از اونها خالی از لطف نیست. پیش از انقلاب اسلامی شاخص امید به زندگی در میان زنان 54 سال بود که اکنون به 78 سال افزایش یافته. همچنین پیش از انقلاب اسلامی سهم زنان از کرسی استادی دانشگاه حدود 1% بود که این رقم اکنون به 20% رسیده. در سال 1355 یعنی 2 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 6% از فارغ التحصیلان دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دادند که این آمار اکنون به 44% رسیده. تعداد پزشکان زن قبل از انقلاب اسلامی 3500 نفر بود که در سال 1395 به حدود 60000 نفر رسیده. آمار پزشکان متخصص زن نیز از 597 نفر قبل از انقلاب با افزایش 50 برابری به 30000 نفر در حال حاضر رسیده، موضوعی که حتی از نگاه رسانه‌های بیگانه هم پنهان نمونده و اونها رو وادار به اعتراف کرده.
هر جا که میرم و تو هر کنفرانسی که هستم همیشه تعجب میکنم که خانم‌های ایرانی واقعا توی بحث‌ها و رشته‌هایی میرن که تو خیلی از کشورهای دیگه اصلا واقعا هنوز خیلی مردسالاری وجود داره، در حالی که خانم‌های ایرانی خیلی راحت توی این بحث‌ها و این رشته‌ها نمایان و درخشش میکنن.
هر جایی که جایی برای پیشرفت زن‌ها بوده، زن‌ها تونستن پیشرفت کنن. حوزه پزشکی ما امروز 2/3 پزشکان ما زن هستند. در حوزه علوم 60% فارغ التحصیلان ما زن هستند و بسیار از محققین ما زن هستند.
و تمام این تغییرات میسر نشده مگر در بستر
این برم.
ترس اینجا جایی ندارد، با عشق، صبر و امید میتوان تاب آورد. ما با هم کوه ها را جابجا میکنیم، از کادر درمان تا مشاغل ضروری، سنتی و خدماتی، همگی با شجاعت در حال خدمت به جامعه هستند و سلامت خودشان را برای حفاظت از ما به خطر میاندازند. پس به تمام این قهرمان ها میگوییم ممنونیم که در این مبارزه در کنار ما هستید و ممنونیم از همه کسانی که در خانه میمانند تا مانع گسترش بیماری شوند، زیرا تنها چیزهایی که باید گسترش دهیم امید، سپاسگزاری و عشق است. برای آنهایی که به خاطر ما نمیتوانند در خانه بمانند، در خانه میمانیم. شرکت تولیدی رعد، تولید کننده انواع تجهیزات برق صنعتی. رعد، یافر همیشگی برق صنعتی کشور.
ما در شرکت پولاد مهر سهند با تکیه بر دانش و فناوری‌های بروز توانستیم بخش قابل توجهی از نیاز منطقه در زمینه انواع لوله و پروفیل‌های فولادی را تأمین کنیم. شرکت فولاد مهر سهند به عنوان یکی از بزرگترین فعالان این صنعت با در نظر گرفتن فروش اعتباری توانسته محصولات با کیفیت را با قیمت مناسب در سراسر کشور در اختیار مشتریان قرار داده و همچنین با صادرات به اقصا نقاط دنیا افتخاری دیگر رقم بزند. فولاد مهر سهند.
همسرم چای کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینا دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
یک دو سه، صدا میاد؟
جایز هاش بلاییه، تبرک برندشی چه عالیه، تبرک قوتی و باتی از دلا، جایزشو ببرید شما،
تبرک بخر، جایزت ببر.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شونو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم. واسه هر لامپی هم که بهشون تحویل بدیم 7000 تومان تخفیف میدم بهمون.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشونو عوض کنن.
دورواره بروکس.
بروکس، نور خوب زندگی.
تو این هوا فقط آش میچسبه.
بگو کنسرو آش دلپذیر، کاملا حاضر و آماده.
باید جفتاده و لابدارم باشه.
همینه، کنسرو آش دلپذیر، پخته و جا افتاده با حبوبات و سبزیجات تازه.
میخوام عطر و طعمشم خونگی باشه.
خودشه، کنسرو آش دلپذیر با همون مزه آش خونگی که خوش خوراکه. آش رشته، آش دوغ و آش جو، خوشمزه و بی نظیر. محصول تازه دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
خورما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی، با فنجون چایی لاکی کولاکی، ورزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی،
خرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می‌شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
همه بچه ها مثل گل میمونن، تمیز و خوشگل و ناز و خوشبوان، توی دستای همشون شامپوی سرشون.
شامپو بچه یه گل رنگ.
ساعت 16 اینجا تهران است، رادیو جوان.